بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در ادله است که دلالت بر تقدیم اصل سببی بر مسببی داره.
ما یه بعد در بعد تعارض با شما تخصیص رو اولا میدونی از تخصص و تخصص رو اولا میدونی
هیچ کدوم رو
یعنی
اونجا میگیم که باید این که ظاهر کدوم یکی مقدمه، یعنی هم مبنای مرحوم آخونده داریم
حضرت داریم فرمای شما برنی گردیم که اگر ما تعارض رو مقدم کنیم، تعارض آب رو مقدم کنیم، لازمش اینه که شخص در مصطفی از موضوع عدده ناتنگو خارج میشه. اگر ما شخص در مصطفی رو مقدم کنیم، لازمش اینه که این شخص در سلام که همون تورد ما باشه تخصیص بخوره از حرمت ناتنگو. از این برد میشه تخصص، یعنی اگر شخص مصطفی مقدم کنیم، از اون طرف مقدم کنیم میشه تخصیص. شما فرمودید در
تعارض احوال
فرمودید که ما هیچ
چیز
دارید برای
تقدم احوال نداریم. ما از این راه وارد نشدیم که بگیم در دوران بین تخصیص و تخصص تخصص اولاست. نه نه خیر نه، ما البته باز به اون دلیل برمیگردیم. حالا یه تأملی بفرمایید، الان میخواستم من عرض بکنم. عرض می شود که یک جنبندی کوتاهی بکنیم و بحث رو دنبال بکنیم. مرحوم شیخ تا اینجا یک دلیل اجماع آوردن که اون دلیل مورد خشه واقع شد. بعد از دلیل اجماع یک دلیل دومی اقامه کردن. این دلیل دوم طبق بیانی که ما عرض کردیم سه قسمت داشت که هر قسمتیش اصلا میشد به عنوان دلیل جداگانه مورد بحث قرار بگیره و این دلیل دوم با توضیحات و دقت‌هایی که داشت ما نکات مهمی رو درش ذکر کردیم و باز بعدن که میخواییم کلام مرحوم نالینی رو بیان بکنیم مجددن به این دلیل دوم بر میگردیم. یعنی یک فرمایشی رو مرحوم نالینی دارن که ما باید ببینیم آیا کلام نالینی متخذ از همین دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری نیانه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ایشون می فرماین که این دلیل دوم قسمت اول دلیل دوم نائینی استدلالش رو از او گرفته. مرحوم حائری استاد امام، باز امام می فرماین استاد ما دلیلش رو از قسمت آخر کلام شیخ گرفته. بعد خود ایشون می فرمان به نظر ما نه قسمت اول قابل قبوله نه قسمت آخر، از قسمت وسط کلام شیخ ما باید استدلال بکنیم. لذا بعد که ما کلام نائینی رو میخواییم بیان بکنیم مجددن به این دلیل دوم برمیگردیم. اما اون نکات رئیسی که ما در این دلیل دوم گفتیم و توضیح دادیم اینا رو فراموش نفرمایید. بعدن که کلام نائینی رو میخواییم مطرح بکنیم مجددن اون نکات رو اشاره میکنیم. دلیل سوم شیخ رو هم دیروز بیان کردیم، منتها دلیل سوم محل اشکال بود. خود مرحوم شیخ هم اشکال کرد این که اگر ما بخواهیم تقدیم نکنیم اصل سببی را، استصحاب قلیل الجدوا و قلیل الفائده میشه، این خیلی بحث مهمی و حرف مهمی نیست که اشکالش رو هم ملاحظه فرمودیم.
این
مختلفه. قسمت اول کلامش اقتضا دارد که مقتضی برای جریانش وجود داره. بله، یعنی لازمش اینه. حالا خیلی خوب، ولی ما یه اشکالی کردیم، گفتیم قسمت اول با قسمت آخر یک، نه تفسیر نراقی رو برای قسمت اول و قسمت وسط کلامش ما ذکر کردیم. من البته این قسمت اول و دوم و سوم ندیده بودم در کلام امام، دیشب دیدم که ایشون هم همین تقسیم رو، این سه قسمت رو البته حالا با این جزئیاتی که ما عرض کردیم نه، ولی اصل این سه قسمت رو در کلام امام پذیرفتن. حالا اجازه بدید اونجا باز اونجا عرض میکنم، اجازه بفرمایید. خب همین بحث هایی است که در عرض تا حتی یتحقق التعارض، در طول حتی یتحقق الحکومه علی الورود، همه بحث ها همین که آیا این در عرض دیگری یا در طول.
من از فتحه بیدم و شهیدم آقای شهیدی هست که میگه که اتصاب مصببی
بایی
که سببی
جاری میشه، مصببی
هم جاری میشه.
حالا عرض میکنم، اجزه بدون من این کلامه
هر زمینی که عرفن و عرض نه به تو خواهیم حساب بکنیم، هم عرض هم عرض اینا رو دستگاه نمیدنم، در عرض هم نمیدنم. حالا چی رو بوده رو برمو رو پرسیم نمیدنم.
خیلی حالا اجزه میکنم، حالا آقای سجادی خوده عرض میکنم که یک دلیل چهارم در کلام شیخه که ما این رو نقل میکنیم چون مختصر هم هست. بعد میریم سراغ دلیل مرحوم ناینی، ببینیم دلیل ناینی آیا روحش همونیست که امام فرموده که قسمت اول دلیل دوم کلام شیخه یا خیر. این دلیل چهارم مطلبی است که دیروز در آخر درس ما به عنوان اشکال مطرح کردیم و حالا در این دلیل چهارم عکس مطلبه. دیروز گفتیم که اگر کسی این اشکال رو مطرح بکند که از روایات استصحاب استفاده می شود تقدیم اصل مسببی بر سببی، برای این که تو این روایات مسئله طهارت رو مطرح می کنه، در حالی که طهارت مسبب از این است که نوم واقع شده یا نه. خب باید امام علیه السلام اگر واقعا اصل سببی مقدمه، باید امام بفرماید اصل عدم و نومه، و اگر عدم و نوم باشه دیگه مجالی برای طهارت که مسبب از نوم و عدم نوم هست نمیشه. حالا در این دلیل چهارم میگوید که مستفاد از روایات استصحاب تقدیم اصل سببیه. خب ببینید همینجا من این نکته را عرض بکنم، اینها ریشش در این است که واقعا یک اصولی، یک فقیه تو این روایات بنشینه دقت بکنه و الان با یک بیان مستفاد از روایات تقدیم مسببیه. این بیانی که الان میخواییم بگیم مستفاد از روایات تقدیم سببیه. به چه بیان؟ میگوین که آقا ما در اینجا بعد از این که با این وضوعی که بعدش خفقه یا خفقتان آرز شده اگر آمدیم نماز خوندیم، شک میکنیم با این نماز آیا براءت ذمه از اون وجوب صلاة پیدا میکنیم یا خیر. استصحاب اشتغال داریم، میگیم قبلا ذمه ما مشغول بود به یک صلاتی، حالا یه نمازی با یه وضوی اینطوری خوندیم، شک میکنیم ذمه ما بر این شد یا نه؟ استصحاب اشتغال ذمه به صلات وجود داره، منتها این استصحاب اشتغال ذمه به صلات چون عنوان مسبب رو داره، سببش این است که آیا طهارت درسته یا درست نیست. اگر طهارت درست باشه ذمه ما بری شده، اگر طهارت درست نباشه ذمه ما بری نشده. امام علیه السلام آمده استصحاب را در سبب جاری کرده. اون وقت مرحوم شیخ که ظاهرش هم این است که همین دلیل رو دیگه خدشه ای درش وارد نکردن و پذیرفتن، می فرماین هم در طهارت هم در استصحاب اشتغال هر دو درش استصحابه. حالا اگر احد و شیعینی که این دو شیع مشترک در یک عنوان ما بیاییم احد و شیعین را بر دیگری تقدیم بکنیم به جهت همون امر مشترک، این می فرماید که قبیحه. ما بیاییم بگیم آقا زید و عمرو در انسانیت مشترکن، بعد بگیم که خب آقا شما چرا زید را بر عمرو مقدم کردی در احترام؟ بگید لأنه انسانو. خب این قبیحه این استدلال. بیاییم دو شیء که در یک عنوانی مشترکن، اگر احدهما را مقدم کردیم بر دیگری و معلل کردیم تقدیم را به همون امر مشترک، هازا قبیحون. بعد می فرمان حتی اقبه از ترجیح بلا مرجعه، که خب اینجا یه نقطه وجود داره که شیخ چرا میگه ما نحن فی از ترجیح بلا مرجح اقبه، که حالا عرض میکنم اون رویا ببینیم در ذهن آقایون میاد این وچش یا نه. خب چی شد استدلال؟ استدلال اینه، در روایات استصحاب امام علیه السلام معلل کرده است این طهارت را بشی به استصحاب، می فرماید الان تو هم وضو داری، الان هم علا طهارتن هستی، دلیل استصحاب. خب این یک، اگر این استصحاب در ناحیه مسببم کامل باشه و درست باشه و اشکال پیش میان، بگیم امام آمده به سبب استصحاب که مشترکون بین سبب و مسبب هست، سبب را بر مسبب مقدم کرده، این می شود تقدیم و احد الامرین علی الاخر به جهت الامر المشترک و هازا قبیحون. کشف از این میکنه، کشف از این میکنه که استصحاب در ناحیه مسبب جاری نمیشه، ارکان استصحاب در ناحیه مسبب مخدوشه. امام علیه السلام با این بیانی که اینجا الان ذکر شد، ما کشف عظیم میکنیم امام علیه السلام ارکان استصحاب را در ناحیه سبب کافی میدونن، اما در ناحیه مسبب کافی نمیدونن. همین برای ما کافیه. همین حالا وجهش چیه؟ چرا امام علیه السلام استصحاب رو در ناحیه مسبب کافی نمیدونه؟ لزومی نداره ما وجه رو پیدا بکنیم. همین مقدار که میگیم المستفاد من الاخبار که امام علیه السلام ارکان استصحاب رو در ناحیه سبب کافی میدونه اما در ناحیه مسبب کافی نمیداند، این دلیل بر این است که در هر جایی که مسئله سبب و مسبب باشه ما استصحاب رو میل در ناحیه سبد جاری میکنیم. این بیان استدلال، فرض کردم مرحوم شیخ این استدلال رو میپذیره. حالا اینجا این نقطه عبارتی شیخ چیه بچه‌ش؟ اگر آقایی در ذهنتون هست برام عرض کنم. این نقطه عبارتی که شیخ میفرماید در مانه نفی تقدیم احد الامرین علی آخر به امر مشترک بینهما قبیحون، هر چند مثالش همینه، بیما زید و ام در انسانیت مشترکن یا در علم مشترکن. حالا من زید رو اکرام میکنم، به من میگن چرا زید رو اکرام کردی؟ بگم بنده و عالمون و امرم عالمه. اگر یه امر مشترکی هست طبیعیه که انسان استدلال به او بکنه. بعد میفرماین که مانه نفی اقبه هست از ترجیح بلا مرجح. چیه بچه اقبهی هست؟ ترجیح بلا مرجح قویه، ترجیح مرجوح بر مراجح اقبه. اینجا مرجونی، مرجونی اینجا مانه هم مرجون، نه ما مرجون.
حالا بدا به ما یاد دادن که هر وقت گفتن که قوی هم یعنی چی؟ یعنی مختصی برای ترجیح اقبهمان نیست، من قوی هم. هر جا میگن اقبه هم من ترجیح بلا مرجه، یعنی چی؟ یعنی با این که مختصی نیستی چی؟ حتی مختصی برای عدم این هست. باز شما چه مصطبقی رو مقدم کردید؟ به ما اینجوری یاد دادن که تو بحثای اصولی که هر جا بگن که قوی هم یعنی مختصی برای ترجیح اقبهمان نیست. شما یک امر مشترک که میره حساسیت مثال خیلی خوبی در این انسانه برای زید و امر هست، چرا که ما زید مقدر کردیم؟ حالا اقبل کجا استقام میدارم اونجایی که
خب در ما نحنوی مقتضی هست یا نیست؟
با اینکه مقتضی برای عدم تقدیم مصطفاله، یعنی بعد هم برادر با اینکه مقتضی برای عدم تقدیم مصطفاله دیگه این اقبل میشه تقدیم برای مرجع.
چرا مقتضی برای عدم هر دید مصابی هست؟
نه ادت در مورد شکر تقدیم وجود داره، در مصطفی
وجود نداره. خب حالا این بیان رو نه 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 این اولا از کجا دیگه بودی؟ میدونم دیگه بودی برد عرض میشود. بله چی آقا؟ میدونم الان در ما نحنفی حالا همین مطلب آقای رحمانپور تا یه مقداریش درسته که میگم آقا در ما نحنفی عقبه هست از ترجیح بلا مرجح. وش عقبهیت همینه، در ترجیح بلا مرجح مقتضی برای تساوی نیست، مقتضی نیست اصلا برای تساوی. اما در اینجا در ما نحنفی میگه مقتضی برای تساوی وجود داره، مقتضی برای تساوی وجود داره در ترجیح بلا مرجح. حالا مثالی هم که میزنن در فلسفه این است که دو تا لیوان آب جلوی شما وجود داره، شما میدونید یکیش رو ترجیح میدید. حالا اونجا میان استدلال میکنم یه نا ترجیح بلا مرجح مانعی نداره، ترجیح بلا مرجح محاله، که حالا تحقیق هم در فلسفه همینه که ترجیح بلا مرجح محاله. ولی چه ترجیح بلا مرجح، چه ترجیح بلا مرجح؟ اونجا مقتضی برای عدمش هست، یعنی اونجا اقتضا میکنه عدم را، عدم ترجیح را. اما در ما نحنفی هر دو اقتضای تساوی درشون وجود داره. مقتضی یعنی فرقش ما نحنفی با اونجا اینه، در ما نحنفی مقتضی تساوی هست، اونجا مقتضی تساوی نیست، لذا همین سبب عقبهیت در ما نحنفی. این هم نقطه عبارتی. حالا مجموعا شیخ این استدلال رو میپذیره. حالا ببینید دیروز ما عرض کردیم الان کسی میتونه در مقابل این کلام شیخ بگه خب آقا شما از یک طرف سبب مسبب درست کردیم، ما به یک بیان دیگری سبب مسبب درست میکنیم. نوم سبب برای بطلان طهارته، عدم النوم سبب به بقای طهارت. خب اینجا امام چرا راجع به نوم و عدم نوم استصحاب رو مطرح نکرده؟ نوم و عدم نوم که سببیت داره، امام اصلا حرفی از این نظره نفرموده، بحث رو آورده رو طهارت که طهارت مسببه از این نوم و عدم نومه. و دیروز هم ما این شبهه رو مطرح کردیم. ببینید جوابش اینه، جواب ذهن کسی از آورو دنبال کردی رو جوابش رو پیدا کنی. بله یعنی نتیجه یکی
نتیجه یکی.
دیروز
آجا شما شبه موضوعی میدید اول به من بودم این از اطلاقی
بله هر دوش موضوعی هست دیگه.
ولی خیلی آقایی میگن این شبه موضوعی هست که نمیدونه خفته جز رافته یا موضوع هست که میگن
نه در مثل در روایت میگه در روایت شبه حکمی هست. بله شبه اونش در ما اینجا فرق نمی کنه در سبب و مسبب. چه فرقی میکنه در سبب و مسبب؟ چه حکمیه بگیم چه موضوعیه؟ نوم و عدم نوم رو به حسب ظاهر این سبب برای طهارت عدم طهارت.
من در جواب قبول اذا نام از عین و عضون و قلب فقط در جواب بود، یعنی خب. من بعد جواب چی باید میداد که شما میفهمید
میدونن. حالا اما تو بعضی از روایات دیگر نه فقط این روایت، تو بعضی از روایات که کنت علی یقین من طهارتک، اینجا بحث رو اولو رو یقین از طهارت. احسن تو جواب ببینید همینی که اینجا هم میفرماید. ببینید اینجا یک جواب همینه که میگیم آقا خیلی خوب شما دارید میگید نام سبب برای اونه، ولی سبب و مسبب خوب آقا دقت بفرمایید، سبب و مسبب در مانحنفی در جایی است که مسبب ترتبش بر سبب شرعی باشه، در جایی است که مسبب اثر شرعی باشد برای این سبب. مثل اون مثال آب که میزدیم که طهارت الماء اثر شرعیش ازاله نجاست از لباس، اما در اینجا اینطور نیست. در اینجا نمیتونیم بگیم عدم و نوم اثر شرعیش طهارت.
عدم
نه عدم و نوم نمیتونیم بگیم آقا عدم و نوم یعنی عدم و نوم اثرش خود طهارت یا بقا و طهارت باشه. نه بله نوم رو دلیل داریم ناقض طهارت، این قبول داریم نوم ناقضون لطهارت، نوم مزیدون لطهارت، یعنی اثر شرعی نوم بطلان طهارت هست، اما اثر شرعی عدم و نوم شما الان چه استصحابی میخواید بکنید؟ استصحاب عدم و نوم رو میخواید بکنید نه استصحاب نوم. استصحاب عدم و نوم اثر شرعیش طهارت نیست. طهارت اثر شرعی برای عدم و نوم نیست. اون مقدار که ما دلیل داریم این است که النوم و ناقضان للطهارت، همین اندازه. این جواب اصلیش هم عدم رافی که اثبات طهارت
نمی‌کنه.
اما قبلا سبب طهارت چی بوده؟ اون سبب هنوز باقی خیلی خوب، ولی این استصحاب اثبات نمی‌کند که الان اون سبب باقیه. استصحاب میگه ناقض نیامد. حالا ببینید ما این طرف قضیه رو قبول داریم، یعنی وجود رافع اثر شرعیش نداره، داریم میگیم نوم اثرش بطلان طهارت، این درسته. ولی اون طرف قضیه عدم و نوم شما الان مستفهم شما چیه؟ عدم النومه. آیا عدم النوم اثر شرعی شهارته؟
نه 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 شهارت
که من تو همین باشه انحصار داشته باشه علت شک که من در ما نهلوکید فقط همینه با عدم رو ثابت
میشه با احتضاب عدم النوم. شما الان خیلی خوبید اصلا فرض کنید که در یه قضیه دیگه شک میکنید نوم براتون حاصل شده یا نه، اصلا بحث طهارت هم نباشه در اینجا. ببینید وقتی میگیم اثر شرعی، شما الان بگید خب آقای استصحاب عدم النوم میکنید، اونجا میگید بگید اثر شرعیش بقای طهارت
نه ربطی به اونم
نداره، ولی که شرعی نداره، ولی که اثر شرعی اون نیست.
استاد در ما نحنفی تنها علت شرعی
میدونم این انحصار دلیل نمیشه که این اثر او به قرار بگیره. میگم شما در جایی که اصلا طهارتی ندارید وضو نگرفتید، فرض کنید حالا سر کلاس درس نشستی، الان بنده که دارم درس میگم هی باید استصحاب عدم النوم در آهن جاری بکنم، والا اگر این استصحاب جاری نباشه که سفیهانه است من بخوام درس بگم دیگه. ولی چه ربطی به طهارت داره اصلا؟ اثر شرعیش طهارت نیست. این اولا. یه نکته دومی رو باز چی؟ بله نه در سبب و مسبب رو ما قائل به اینکه مسبب حتما باید اثر شرعی سبب باشه، در حکومت سبب یا ورود سبب بر مسبب این مسلم جاییست که مسبب اثر شرعی باشه. این غیر از مسئله اصل مثبته و اعتمادی نکته خوبی در کلام مرحوم نایینی هست که اونجا خواهم گفت این رو که نایینی میگه اصلا بحث تقدیم سبب بر مسبب ارتباطی به بحث اصل مثبت و حجیت اصل مثبت نداره. اجازه بدید من تکمیل رو کنم این عرضم رو. عرض می شود که یک جواب همینه که ما دیروزم بله در اصل مثبت همین رو که الان آقای آزادمنش فرموده، نه چون این بحث سبب و مسبب ارتباطی به اصل مثبت نداره. در اینجا هر کسی میگه سبب بر مسبب مقدمه، شرط اصلیش این است که مسبب از آثار شرعیه سبب باشه، حتی ارتباط به اون مبنایی که یک بار دیگه ما اختیار کردیم که در استصحاب اگر ولو نسبت به مورد دیگه اثر شرعی داشته باشه این که باید میکنه به اونم ارتباط نداره. بذارید من در کلام ناهینی خیلی خود در کلام ناهینی توضیح میدم برید میشه یا نه.
اگر اتصاب عدم تفکیر جاری کنید
برای هم یه موت باشه سواده میشه درسته درسته بذارید کلام ناهینی این برای
چی داره؟
چون که حساب می‌فرمایید
معصوم
فرموده استفاده
در سبب جاری نمیشه، چون در حقیقت اصل مثبت
استفاده در سبب جاری نمیشه، استفاده در مثبت چی میگه؟ مثلا عدم نوم مگر عدم نرس طهارت مثلا نمیگه حتی اون اثر عقلیش هم نیست، نه عدم النوم طهارت نه اثر شرعیشه نه اثر عقلیشه هیچ ربطی به اون نداره. نه عدم و نوم طهارت اثر اون نمیتونه باشه، طهارت اثر اون وضوعیش قبلا گرفت. عرض میکنم که باز این تنقیح الاصول امام رو که خب از تعقیلات خوبیست که برای فرمایشات و مبانی اصولی امام هست، دیشب جلد چهارم صفحه 289-290 اون حضور هاست نگاه کردن دیدم اصل شبهه رو امام مطرح کردن. حالا شاید معلوم میشه در کلمات دیگران هم احتمالا این که حالا از این روایات یه همچین استفاده میشه، میفرماین که ایشون دو تا جواب دادن. یه جواب همین که ما عرض کردیم دیروزم در ذهنمون بود که آقا این اثر شرعیش نیست و تقدیم سبب بر مسبب در جاییست که مسبب اثر شرعی سبب باشه. اما یه نکته دومی هم دارن در اینجا که این یه مقداری در همون صفحه 293 اون نکته هم جواب این شبهه رو در حقیقت بخوان بدن، هم نتیجهش جواب این دلیل چهارم شیخ. شیخ دلیل چهارم عرض کردیم قبول کرده، یعنی شیخ هم دیگه ما قبول داریم مستفاد از روایات تقدیم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی. اما در این شبهه این که عنوان کردیم، ایشون میفرماید که الامام علیه السلام فی هذه الروایه فی مقام بیان الحکم الشرعی و وظیفه الراوی لا فی مقام اعمال ضابطه العلمیه و دقائق الاصولیه. بر حسب اون چیزی که مقرر رحمت الله علیه نوشته، امام با این بیان بکنه از این شبهه خلاصی پیدا بکنه، یعنی امام معصوم علیه السلام تو روایت داره حکم شرعی رو بیان میکنه، حکم شرعی از طهارت باقیه، اما دیگه این از باب تقدیم سبب بر مسبب است یا از باب مسبب بر سببه؟ امام کاری به این دقایق اصولی نداره.
اصولی
باید یاد بدین. بذاری مرفه کلام امام رو، چرا کلام امام رو شهید کنیم؟ امام راه رضوان الله تعالی علیه.
ببینید این نکته ایه. حالا میدونید امام یکی از برجستگی های فقهی و اصولیش تبحر شدید در فقه الحدیثه. اصلا بخوام یکی از فوارق بین مکتب قم، مکتب قم یعنی مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای حائری، مرحوم امام، که اینا سه رکن اصلی مکتب قم بودن، با مکتب نجف که خواهیم یک مقایسه ای بکنیم، واقعا قم در فقه الحدیث خیلی پیش داده نسبت به مکتب نجف. و بله ببینید حالا زمان شیخ رو نمیتونیم الان، من نسبت زمان معاصر دارم، من نسبت زمان معاصر دارم کی؟ درسته بله، ولی نه شما حالا باز فقه حدیث این آقایون رو ببینید. ببینید یکی از نتایجش هم اینه، حالا این نکته رو من عرض بکنم دقت هم داشته باشید، یکی از نتایجش این است که دقت در فقه الحدیث این سبب میشه که تعارض بسیاری از روایاتی که ادعا شده این برطرف میشه. من یادم هست که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ایشون هم در فقه الحدیث خیلی تبحر داشت، در کتاب الحج یا در مباحث فقهیشون از راه همین فقه الحدیث تعارض بسیاری از روایات رو حل میکردن. اما در مکتب نجف البته این که داریم میگیم نمیم صد در صدا، این داریم اون جهت قالب رو میگیم، وقتی حالا حقی رو ضایع نکرده باشیم، جهت قالبش پناه بردن به قواعد تعارض و قواعد اصولی و اعمال قواعد اصولی در فقه. حالا ما این رو گفتم به عنوان مقدمه بر این که بلافاصله این کلام امام رو موهون نکنیم. ببینیم چی در ذهن شریف امام بوده که ایشون در اینجا این رو میگه، میفرماید وظیفت الامام المعصوم علیه السلام این است که حکم رو بیان بکنه. اما این که وجه این که این حکم از باب تقدیم سبب بر مسبب است یا تقدیم مسبب بر سبب، این دیگه لیس من وظیفت الامام، و بالاتر از عبارتشون استفاده میشه امام در مقام بیان این جهت نیست. و عرض کردم ولو خود امام رضوان الله علیه امام راحل اینجا اینو نفرمودن، ولی این بیان هم رد برای این شبهه است هم رد برای دلیل چهارمیست که مرحوم شیخ آمده بیان کرده. یعنی در نتیجه ما اصلا برای تقدیم سبب بر مسبب یا مسبب بر سبب نمیتونیم از روایات استفاده کنیم. چرا؟ چون امام علیه السلام حالا در مقام بیان این جهت نبودن، آمدن اون نتیجه را، اون نتیجه را که عبارت از بقای طهارته او رو ذکر کردن، اما وجه فنیش چیه؟ لعل در ذهن امام علیه السلام این وجه دیگه داشته باشه، به خطور نکنه به ذهن ما. ما چرا بیم به این که وجهش فقط تقدیم سبب بر مسبب یا تقدیم مسبب بر سبب؟ اصلا وجهش اینها نبوده.
مقام بیان تمثل میکرد شیخ
مقام
بیان امام علیه السلام میدونه اینجا استثاب سببی هست، امام اینو میدونه. با وجود استثاب سببی چرا
باید استثاب مسببی رو مطرح کرده؟
اگر استثاب سببی مقدم باشه
نباید استثاب مسببی. خیلی خوب، خیلی حالا من جواب بدم عرض کنم. از استدلال چهارم شیخ و اون توضیحی که ما دادیم استفاده میشه که امام معصوم علیه السلام اصلا ارکان استثناء در مسبب مختل میدونه. درسته؟ نه بله، در مسبب قاعد اشتغال مختل میدونه و در نتیجه اصلا استثناء در اونجا جریان پیدا نمی کنه. اصلا لازمه این استدلال این است که بگیم هر دو سبب و مسبب بود، باز یه استثناء بیشتر نداریم. همونطوری که اون روز از آخر دلیل دوم شیخ گفتیم لازمه کلام شیخ اینه، در حالی که آقایون میگن آقا در استثناء و سبب و مسبب هر دو مقتضی جریانش هست، اما استثناء سبب مقدمه. اذا من نتیجه گیری بکنم آقای فاضلیان شما صبر کنید، آخه شما هی وقت صحبت عرض میکنم که حالا ببینید اجزه فرمایید این که این توضیح فرمایش امام، توضیح فرمایش امام همین شد که ما عرض کردیم. امام خلاصش این است که میفرماین امام معصوم علیه السلام در این روایات در مقام بیان وجه فنی این حکم و وجه اصولی این حکم نیستم. خب عرض می شود که این بیان امام با همه عظمتی که ما برای امام قابل هستیم اینجا ما ناتمام می دونیم. چرا ناتمامه؟ اگر امام معصوم علیه السلام اکتفا به خود حکم می کرد قبول داشتیم، گفتیم امام حکم فرموده دیگه، حالا چه چیزی در نزد امام بوده ما نمی دونیم. ولی امام علیه السلام در این روایات وجه حکم را و دلیل حکم را استدلال کردن که اون مسئله استصحابه و ما وقتی میمیم خب آقا اگر استصحابه این استصحاب کجاش در مسئله مسبب لنگه؟ پس معلوم میشه امام استصحاب را در سبب کامل میدونه و در مسبب کامل نمیدونه، لنگ بوده استصحاب جریانش در مسئله مسبب. پس ببین این فرما جایی که امام معصوم فقط حکم رو بگه هیچی نگه دیگه، اونجا این برای این فرمایش مجالی وجود داره، اما در این روایات استصحاب این نیست و ما میتونیم از روایات استصحاب همین فرمایش شیخ رو استفاده کنیم و اون شبهه هم با همون جوابی که خود ما دادیم عرض کردم اون جواب در کلمات امام هم آمده، این فرمود مسبب اثر شرعیه برای سبب نیست، اون جواب هم آمده. برای بحث فردا آقایون کلام مرحوم نائینی در فواید الوصول جلد چهارم صفحه 681 به بعد رو ببینید که میخوام کلام نائینی رو ببینید. صلی الله علیه.